ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. خب بحث در این بود که مقتضای قاعده در مورد مدعی اینه که بعد از اقامه بینه نیازی به یمین و ضم حلف نداره، نه نسبت به اثبات ادعاش و نه نسبت به نفی دعوای محتمل دیگری و مدعا علیه. طرف ادعا میکنه مالی رو طلبکاره، دینی رو طلبکاره، بینه بر اون دین کافیه بر استحقاق مطالبه و بر استحقاق مطالبه نیاز به قسم خوردن نداره، ولیکن استثناء شده از این قاعده برخی موارد که مدعی برای استحقاق مطالبه علاوه بر اقامه بینه باید قسم هم بخوره. حالا کیفیت قسم خوردنش انشاءالله خواهد آمد. اصل قضیه این که نیاز به قسم داره، ولذا این قضیه نیاز به قسم مدعی استثنایی است از قاعده که عدم حاجت به یمینه. این استثناء مورد معروفش که اینجا مرحوم آقای قدس سره متعرضه بحث اینه که مدعا علیه میت باشه، ولی قبل از اون همونطوری که در جلسه قبل اشاره شد استثنای اولی که در کلام مرحوم محقق کنی قدس سره آمده اینه که در مورد حی اگر مشهود علیه ادعای وفا بکنه، مدعی ادعای طلبکاری کرد و ینم اقامه کرد ولی مدعا علیه میگه من پرداخت کردم، یا میگه توی مدعی اسقاط دین و ابراء دین کردی، یا دیگر اسباب سقوط دین رو ادعا میکنه و بینه‌ای هم بر این جهت نداره، در حالی که مدعی طلبکاری منکر سقوط دین بعد از سقوطشه. خب در این صورت ایشان فرموده حتما باید مدعی علاوه بر اون بیانیه‌ای رو که اقامه کرده بود بر طلبکاری باید قسم بخوره، چون منکر این دعواست، ولذا قسم او اینجا قسم بر اثبات دین حدوثاً نیست، بلکه قسم او بر نفی سقوط دین بقائنه و در حقیقت جای منکر و مدعی عوض شد، مدعی طلبکاری شد بعد از اعتراف مدعا علیه به بدهکاری حدوثاً و ادعای اداء دین، شخص مدعی شد الان منکر وفا و مدعا علیه مدعی وفا. خب مدعی وفا دین بینه نداره، در حقیقت باید قسم بخوره. این قسم در حقیقت قسم مدعی بقاء دین، قسم بابت انکاره، انکار سقوط دین، ولذا صرف اون بینه‌ای که بر طلبکاری داشت کافی نیست، اصلا میشه گفت اون بیانه تأثیری دیگه الان در طلبکاری نداره، چون طرف معترف به حدوث بدهکاری بوده و با وجود اقرار به حدوث بدهکاری نیازی به بیانه اصلا نیست. منتها ادعای وفا میکنه. در اینجا مرحوم محقق کنی رضوان الله علیه فرموده چون در حقیقت اون دعوای استحقاق مدعی دین، اون دعوای استحقاق منوط فصل اون دعوا به فصل این دعوای مدعا علیه که میگه پرداخت شده، چون در حقیقت مدعا علیه اگر پرداخت کرده باشه دیگه مدعی حق مطالبه نداره. ولذا مادامی که این دعوای ثانیه مدعی ابراء یا وفا حل و فصل نشه، اون دعوای اولی شخص مدعی طلبکاری که مدعی استحقاق مطالبه است الان قابل فصل نیست بدون حل و فصل این دعوای ثانیه. بالاخره یا باید این دعوای ثانیه حل و فصل بشه ولو به این که مدعی رفعیت از دعوای خودش بکنه، و الا مادامی که این ادعا پا بر جا باشه اون ادعای اولا که طلبکاریست بدون فصل این دعوای ثانیه قابل فصل نیست. اینو ایشون مطرح فرموده و بعدم فرموده در کلام مرحوم علامه در قواعد این معنا و این استثناء از کلام ایشان قابل استفاده است. از موارد متعددی این معنا رو ایشون استظهار میکنه و همینطور از برخی کلمات بزرگان دیگر هم پذیرش این استثناء رو و نیاز به ضم یمین رو ایشان مطرح کرده. و بعد در ضمن یک امری مستقل ذیل همین استثناء مطلبی رو دنبال کرده که در کلمات بزرگان مطرح، از جمله مرحوم محقق در شرایط، در کلام جمعی از جمله محقق در شرایط، ما اون این که اگر مدعی وکیل بود باید چه کرد. اینی که در مورد استثناء تا اینجا فرض شد این بود که اگر مدعی اصیل باشه، ادعای طلبکاری داره، مدعا علیه ادعای وفا میکنه، خب در این صورت مدعی طلبکاری علاوه بر اون بیانه در فرض مطالبه مدعا علیه باید قسمم بخوره، یمین انکار وفا، و مشکلی نیست و میشه همون استثنایی که در کلام ایشان مطرحه. ولی اگر مدعی اصیل نباشه، وکیل باشه، از ناحیه موکل خودش طرح دعوا کرده که او طلبکاره، مدعا علیه در این فرض ادعا میکنه که من به موکل تو ادا کردم دین رو، خب در این صورت طبیعیه شخص وکیل دیگه ملزم به یمین نیست دیگه، نه اصلا ملزم به یمین نیست، علل قاعده یمین وکیل مشروع هم نیست، مؤثر در سقوط دعوای مدعی هم نخواهد بود، چون یمین علی المدعا علیه نه بر وکیل، وکیل مدعا علیه نیست، وکیل مدعا علیه. خب اگر وکیل ادعای طلبکاری کرد، مدعا علیه ادعای وفا کرد، خب در این صورت آیا اینجام گفته میشه که قضیه باید با یمین خود اون موکل این شخصی که اقامه دعوا کرده وکالتاً باید معلق بشه و موقوف بشه بر حضور او برای قسم، یا اینکه به مجرد اقامه دعوای وکیل و اقامه بیانه بر طلبکاری و بدون یمین از ناحیه خود این وکیل و نه موکلش حکم میشه به طلبکاری موکل و وکیل استیفا میکنه دین موکل خودش رو، منتها موکل وقتی حضور پیدا کرد مدعا علیه اون وقت میتونه بر او طرح دعوایی بکنه که من دین اینو قبلا ادا کرده بودم و وکیل او مجدد از من دین رو استیفا کرده، برای اینکه من قبلا دین رو وفا کردم اگر بیانه نداشت که مفروضه، از اون شخص مدعا علیه که خود موکل و اصیل باشه مطالبه یمین میتونه بکنه، و الا اون ادعای وکیل موقوف نشه که انه حکم نافذه و قضیه بر اساس موازین حاکم حکم میکنه بدون اینکه حکم موقوف باشه بر حضور اون موکل، منتها موکل بعد از آنی که حضور پیدا کرد خب میتونه مجدد این مدعا علیهی که ادای دین به وکیل او کرد علیه او طرح دعوا بکنه و به عنوان یک دعوای مستقلی اون رو تعقیب بکنه. خب این یک بحثیه که تو کلام محقق هم در شرایع آمده که مرحوم محقق اولا فرموده در مسئله تردده، ولیکن در نهایت فرموده ظاهر اینه که نه، اون پرونده اول و اون دعوای اول که توسط وکیل اقامه میشه پیش میره و تنفیذ میشه و به ادعای مدعا علیه وفاء دین اون ادعای اول موقوف نمیشه و اون دعوای اولا توقف پیدا نمیکنه. و همینطور در ایشون نسبت داده به عده‌ای از جمله مرحوم علامه در عده‌ای از کتبش و غیر علامه که اینها هم همین معنا رو قائلن، از جمله صاحب جواهر هم همینطور و جمعی که فرمودن حتی شاید نحوه تقریبا ادعای اجماعی هم بر این مسئله که انه او شده و خلاف رو به برخی از عامه فقط یا به فقهای عامه نسبت داده شده. به هر حال این مورد مورد خاصیه که خودش نیاز به دنبال کردن داره که آیا در جایی که مدعا علیه ادعای وفا دین رو میکنه و مدعی وکیل مدعی دین، در این صورت چه باید کرد؟ خودش مسئله ایه. و الا اگر مدعی اصیل باشه، در این صورت ادعای او طلبکاری مادامی که بهش ضمیمه نشه، یمین بر نفی ادا در جایی که مدعا علیه ادعای وفا رو میکنه موجب استحقاق مطالبه مدعی نخواهد بود، ولذا استثنای اول میشه استثناء تام و صحیحی. و محصل این استثناء این شد که اگر شخص مدعی اصیل باشه، ادعای طلبکاری از شخصی رو میکنه و بینم بر این اقامه بکنه و مدعا علیه بعد از اون ادعا بکنه وفا این دین رو، به صرف این بینه ادعای مدعی ثابت نمی شود استحقاق مطالبه بالفعل، مادامی که ضمیمه نشه یمین این مدعی بر نفی وفا و نفی سقوط دین که مدعا علیه اون رو ادعا میکنه. پس میشه این مورد استثنای اول از این که گفتیم که مجرد بینه کافی است و نیازی به ضم یمین نیست، مگر مورد اولش اینجا بود که مدعی ادعای طلبکاری کرد و مدعا علیه ادعای وفا، بعد از بینه مدعی بر طلبکاری مادامی که مدعی قسم نخوره بر عدم سقوط دین و عدم وفای مدعا علیه، حکم به بقاء استحقاق او نمی شود و حق مطالبه نخواهد داشت. بله، نسبت به جایی که مدعی وکیل باشه بحثی است که انشالله این بحث جای مناسب خودش مورد تعرض قرار میگیره. از این استثنای اول گذشتیم. استثنای دومی که دیگه مرحوم آقای قدس سره متعرض شده در اینجا و به مناسبت کلام ایشان وارد بحث میشیم و در کلمات فقها نوعاً در کلمات متأخرین آمده، مسئله اینه که مدعا علیه اگر میت باشه، مدعی ادعای طلبکاری از شخصی رو داره که در حال طرح دعوا مدعا علیه زنده نیست، میگه از این آقا در حیاتش طلبکار بودم، مرد و من از او طلبکارم، بینه هم اقامه کرد مدعی بر طلبکاری در حال حیات، بهش قرض دادم، کالایی بهش فروختم و بالاخره از او طلبکارم، خب در این صورت صرف بینه بر طلبکاری کافی نیست، بلکه باید بعد از این بینه قسم هم بخوره مدعی بر این که این میت بعد از اون طلبی که حادث شد دینشو به من وفا هم نکرده، دین از او به وفا یا اون چه در حکم وفاست ساقط نشده، و لذا میشه استثنای دوم از نفی حاجت به ضم یمین که در این مورد صرف بینه کافی نیست، بلکه علاوه بر بینه باید یمین بر نفی ادا هم و نفی سقوط دین هم باید ضمیمه بشه. خب این مسئله و طرح مسئله و اصل عنوان مسئله و استثنایی که در حقیقت شد استثنای دوم در کلمات محقق کنی که مرحوم آقای خوی قدس سر را همین رو متعرضه در مقام. بر این مسئله هم ادعای اجماع هم شده، نفی خلاف هم در این مسئله ادعا شده. البته در برخی از کلمات تعبیر این گونه شده، نفی خلاف بین کسانی که متعرض مسئله شده، این مشیر به اینه که مسئله مورد تعرض همگان نیست. یعنی این گونه نیست که همه متعرض این مسئله شده باشند. هر کی متعرض این مسئله شده فتواش همینه که باید یمین مدعی هم غمیمه بشه. به هر حال در این مسئله همونطوری که اشاره شد، در کلمات نفی خلافی که ادعا شده، معروفیت ادعا شده، موضع وفاق بودن مسئله ادعا شده، اتفاق ادعا شده، شهرت بین اصحاب ادعا شده، عدم ظهور مخالف ادعا شده و صریحا در برخی از کلمات تعبیر به اجماع بر این قضیه شده. البته در مقابل این ادعای اجماع، مرحوم عاملی در مفتاح الکرامه به حسب محکی اینگونه فرموده مرحوم صدوق برای این مسئله بابی رو در فقیه عنوان کرده و همینطور مرحوم شیخ هر در بسائل. بعد فرموده این مسئله رو معنون در عده‌ای از کتب ندیده، یعنی جمعی متعرض نشدن. عبارت محکی اینه، فرموده ذکر این مسئله رو در مقنعه و انتصار و نهایه و خلاف و وسیله و کافی و مراسم و غنیه و سرائر و جامع الشرایع ندیده، یعنی که انه او در این کلمات در این کتب مسئله عنوان نشده، بلکه فرموده لم اجد احدا صرح به ممن تقدم على المحقق غیر الشیخ و صدوق. یعنی مسئله در کلمات سابقین بر محقق صاحب شرایع در کلماتشون معنون نیست غیر از مرحوم شیخ طوسی و شیخ صدوق. اونم شیخ صدوق هم طرح مسئله در کلام ایشان مبنی بر اینه که اون چه روایت کرده ایشان در هر مسئله‌ای مفتابه ایشانه، مخصوصا در این مسئله که یک بابی رو برای او منعقد کرده مرحوم صدوق. به هر حال مرحوم صاحب مفتاح الکرامه که انمو در اجماع در مسئله متردده، چون مسئله معنون در کلمات جمعی از بزرگان نیست، ولو ایشان فرموده جماعتی از متأخرین بر مسئله ادعای اجماع کردن، نفی خلاف کردن، ولیکن که انه ایشان در اجماعی بودن مسئله تردید داره، چون مسئله مسکوت در عده‌ای از کتبی که اشاره شد، شیخ مفید در مقنعه، سید مرتضی در انتصار و همینطور ابن حمزه در وسیله، حلبی در کافی، سلار در مراسم، ابن زهره در غنیه، ابن ادریس در سرائر. خلاصه در این کلمات معنون نیست. اون وقت ادعای اجماعی که در برخی از کلمات متأخرین شده، تعبیر ایشون اینه که جماعتی از متأخرین ادعای اجماع در مسئله یا نفی خلاف کرده، مثل شهید ثانی در مسالک و روزه، مرحوم اردبیلی در مجموع الفائده، سبزواری در کفایه، صاحب مفاتی، سید مجاهد. خلاصه تو این کلمات ولو ادعای عدم خلاف یا اجماع شده، ولی با سکوت ادعی از کتب چطور میشه در مسئله ادعای اجماع کرد؟ ولو محقق کنی که انه دفاعی میکنه به این که این جمعی که ایشون فرموده که متعرض مسئله نشدن، عدم تعرضشون دلیل بر این نیست که فتوای به این حکمی که در این مسئله معروف بین متأخرینه نداره، تا اینکه دعوای اجماع بخواد موهون بشه به عدم موافقت اینها. تا چه برسه اینکه ایشون میگه ندیدم تعرض مسئله رو در کلمات اینها. عدم تعرض موهن اجماع نیست، تا چه برسه عدم وجدان تعرض. این عبارت از مرحوم محقق کنی یه مقداری کم لطفیه. عدم وجدان تعرضی که مفتاح مرحوم عاملی در مفتاح الکرامه چون ادعا میکنه، این معناش اینه که اینا متعرض مسئله نیستن، نه اینکه شاید متعرض باشن و من پیدا نکردم. و عدم تعرض این جماعت نسبت به این مسئله خب موجب میشه که دیگه قضیه اجماعی در کار نباشه. بله، اینکه حالا باید مسئله رو از حیث مدرک بررسی کرد و ممکنه به حسب مدرک مسئله حکم درش تمام باشه، اون بحث دیگره. یعنی از طریق دعوای اجماع مسئله قابل تعقیب و پیگیری نیست با سکوت این جمع متنابه از بزرگان. و کیفکان، به هر حال جدای از مسئله اجماعی بودن مسئله، حداقلش اینه که این مسئله مورد اتفاق نظر کسانی است که مسئله را عنوان کردن. در این جهت خلافی نیست در مسئله. یعنی مسئله به گونه ایه که کسانی که متعرض این فرع و این استثناء شدن همه بر این استثناء موافقن. منتها با این اجماع تعبدی درست نمیشه، چون مسئله مشتمل بر نص و مدرک نصی که در مسئله وجود داره به گونه ایه که حکم رو روشن میکنه و لذا به این اعتبار اختلاف در مسئله واقع نشده. و حالا باید ما اون در حقیقت مدرک و اون نص رو بررسی بکنیم، ببینیم آیا مفاد اون نص و مدلول اون نص چیه. به هر حال در مسئله چند روایت وجود داره که به این روایات استدلال شده و می شود استدلال بشه بر حکم و اینکه مدعی علاوه بر اقامه بینه در جایی که مدعا علیه میته باید قسم هم بخوره بر اثبات ادعای خودش که طلبکاری است. بحث در این مسئله فعلا در ادعای دینه و برخی از خصوصیات مسئله نیاز به دنبال کردن داره. بعد از فراغ از اصل مسئله متعرض اونها خواهیم شد انشاءالله. فعلا قدر متیقنی که در کلمات مطرحه و از نص گفته میشه قابل استفاده است، و اون این که مدعی ادعای دینی بر میت داشته باشه در مقابل ادعای عین. یه وقت میگه که این خونه ای که دست میت بود و الان دست ورثه است مال منه. این حالا بحثش بعد انشاءالله. فعلا ادعا میکنه که از میت طلبکار دینی بودم بابت قرض یا غیر قرض و الان مدعی استحقاق اون دینه و این که باید ورثه اون دین رو از ترکه میت ادا بکنن. خب در مسئله روایاتی است، فعلا روایت اولایی که در این مسئله میتونه مستند قرار بگیره و از نظر سند هم سند معتبری داره که مرحوم آقای خوی قدس سر رو هم ناظر به این روایت در کلامشون هستن. روایت اولا روایت معتبره صفاره من این روایت متعرض میشم چون از نظر سند گیر نداره و الا اون یه روایت دیگری هم هست که انشاءالله اونو بعد متعرض میشیم، اون از نظر سند خلاصه یه مقداری ممکنه مشکل داشته باشه که حالا بعد انشاءالله اشاره خواهم کرد. روایت اولا روایت صفار که معتبر است، در کلمات هم ازش تعبیر به صحیحه شده، جواهر غیر جواهر، که مخاطبه هم هست این روایت و این روایت مشتمل بر فقراتی است که ممکنه اینام جمع در مروی نباشه، جمع در روایت باشه، مکاتبات متعددی بوده یک جا جمع شده، نه اینکه در کتابت در جای واحد و در کتاب واحد مثلا جمع شده بوده، این طور هم معلوم نیست باشه، بلکه فقراتی است که انهو کتب متعددن میتونه اینها باشه. انهو کتب الى ابی محمد الحسن ابن علی علیه السلام به امام حسن عسکری، هل تقبل شهادت الوصی للمیت بدین له على رجل مع شاهد آخر عادل فوقع عليه السلام اذا شهد معه آخر عادل فعلى المدعي يمينه. خب فعلا این مورد که انه اینه که شخص وصی ادعا میکنه و شهادت بر طلبکاری میت، شهادت الوصی للمیت، که البته این آیا منظور للمیت به اعتبار طلبکاری یا بدهکاری کلامی هست درش که حالا بعد خواهد آمد، ولی فعلا ظاهر اولی روایت اینه که طلبکاری میت. این فقره ربطی به محط بحث ما نداره. فوقع علیه السلام اذا شهد معه آخر عد فعل المدعی امینو، اگر با این وصی یه نفر دیگم شهادت بده بر طلبکاری فعل المدعی امینو، یعنی وارث در حقیقت مدعی طلبکاری از میته باید قسم بخوره. چرا باید قسم بخوره؟ توجیهش اینه که شهادت خود وصی مسموع نیست چون ذی نفعه کانه. مورد از موارد شاهد و یمینه، شاهد واحد و یمین مدعی، که اگر غیر وصی شاهد باشه الا شهد معه آخر عدل فعل المدعی یمینه. بعد داره و کتب الی ایجوز للوصی ان یشهد لوارث المیت صغیرا کان او کبیرا به حق له على المیت. یعنی در حقیقت وارث میت وصی شهادت میده به نفع وارث میت، یعنی به طلبکاری میت یا به طلبکاری وارث میت. بعد داره که فوقع علیه السلام نعم و ینبغی الوصی ان یشهد بالحق ولا یکتم شهادته. شاهد ما این تیکه و کتب الی، این فقره ثالثه یا این کتاب ثالث که صفار محمد بن حسن صفار به امام حسن عسکری کتب الی ایقبل شهادت الوصی على الميت بدين مع شاهد آخر عادل. شهادت وصی علیه میت، بدهکاری میت، بدین مع شاهد آخر عادل، به ذمیمه غیر اون وصی شاهد عبد دیگری هم ذمیمه بشه، شد بینه. فرق علیه السلام نعم من بعد یمین، که این بیانیه ای که مؤلف از شهادت وصی و دیگری است، بیانیه مسموعه و طلبکاری شخص از میت باش اثبات میشه. من بعد یمینن یعنی صرف قیام بیانیه بر طلبکاری کافی نیست، بلکه علاوه بر بیانیه یمین مدعی هم باید ذمیمه بشه. نعم من بعد یمینه. عمده شاهد برای حکم مسئله این کتابت اخیر و این فقره اخیر روایته. البته در کلام محقق کنی رضوان الله علیه تقریبی برای صدر این مکاتبه و اون فقره اولایی که درش آمده بود هل تقبل شهادت الوصی للمیت بدین له على رجل آخر، تقریبی در اون فقره و نسبت به اون فقره بر مقام مطرحه که حالا انشالله بعد متعرض میشیم. ولی این فقره آخر روایت و این مکاتبه‌ای که زیل و در آخر مطرح شده به نظر میاد خب این دلالت روشنی بر مدعا داره و این که مدعا علیه اگر میته قیام بیانه بر طلبکاری شخص از میت تأثیرش در استحقاق مطالبه و ثبوت حق منوط به یمین مدعی هم هست و صرف بیانه کافی نیست. این در حقیقت روایت اولی که هم از نظر دلالت خوب بود هم از نظر سند مشکلی نداره. این رو مرحوم صاحب وسائل قدس سر رو روایت رو در باب چهار از ابواب کیفیت الحکم روایت رو اونجا مطرح کرده. من بله باب چهار از کیفیت الحکم بله حدیث یک باب چهار که همین مکاتبه صفاره بله. یه لحظه من این
روایت رو بیارم. بله بله ببخشید این بله باب 28 از ابواب الشهادات، نه باب 4، باب 28 از ابواب الشهادات، حدیث 1. این روایت اول و انشاءالله ادامه بحث نسبت به بقیه روایات خواهد آمد انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.